آقای کاظمی درود بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو، با شما همراه میشیم.
صبحتون بخیر جناب شهبازی، با چه خبر در خدمت شما هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کاظمی.
سلام خانم دکتر وصلی عزیز،
خیلی متشکرم از شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
بله بفرمایید، خبرها رو میشنویم.
بله، خبر اول با خبری از مرکز ملی فضای مجازیه که در واقع به مدیر عامل متا مارک زاکربرگ اولتیماتوم داده طی یک نامه رسمی.
بله.
که 10 روز فرصت دارن یک معرفی کنن، یک نماینده مسئولیت پذیر مستقر در کشور در واقع.
درسته.
در غیر این صورت فعالیت های رسانه‌ای وابسته به اونها تعلیق میشه. خبر دوم، اشاره کردم به نقش منفی که در نارامی های اخیر در کشور داشتن اینها در پراکندن اخبار جعلی و افزودن به نارامی ها. خبر دوم در واقع خبری هست مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. این کمیسیون از آماده شدن طرحی برای پیگیری افراد فعال در زمینه نشر اخبار کذب خبر داده.
بله.
که قرار پیگیری قضایی بشن و رسیدگی بشه به این مسئله. خبر بعدی در واقع ترجمه مقاله‌ای در ایرنا منتشر شده بود به نقل از نشنال اینترست که اشاره میکنه به فراگیری فضای مجازی و اینکه چقدر در این حال که این فراگیری تونسته زندگی مردم رو در بخش‌هایی راحت کنه، اما چه تهدیدهای امنیتی فراوانی رو برای دولت‌ها ایجاد کرده و اشاره میکنه به رقابت‌های در واقع آمریکا و چین. اینکه اگر قبلا اینها در حوزه اقتصادی این رقابت‌ها در جریان بود، الان اومده به فضای سایبر. مطلب دیگه مرتبط با همین در واقع مطلب آخری جاپن تایمز در واقع یه مطلبی زده بود و اشاره میکنه به نارامی‌های اخیر در چین در استان شینجیانگ، اخیراً در ارتباط با همین سیاست‌های زیرو کووید پالیسی چین که در واقع خیلی محدود کنه، در واقع قرنطینه‌های شدید در کشور اعمال کنه، این باعث شد یه سری اعتراضات رخ بده در چین در همین استان شینجیانگ که عرض کردم خدمتتون. اینها از سال 1998 تا حالا 20 سالگی بوده از زمان اعتراضات میدان تیانمن. ولی تو این مطلب میخونیم که چین با توجه به احاطه‌ای که فضای مجازی داشته و رصد کردن تحرکات اینها چقدر تونسته کنترل کنه این مسئله رو و آمریکا چقدر در واقع اون کنار نشسته و منتظر اتفاقایی بیفته و قطعا بیکار نشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاظمی. اگر خبری دیگری ندارید ما با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، ممنون
از شما. خیلی ممنونم، سپاس از شما جناب آقای دکتر انتظاری بزرگوار. اشاره کردید به این که ما یکی از ویژگی هایی که امروز باش مواجه هستیم این هستش که الان اخباری که تولید میشن همراه با تحلیل هستن. خب نقش خود کاربران رو در این زمینه چقدر میدونید و اینکه خیلی وقتها ما هر چیزی رو که دریافت میکنیم به سرعت باور میکنیم یا حتی خودمون اون رو خیلی سریع بازنشرش میکنیم؟
بحث مخاطب بحث طبیعتاً جدی به عنوان مصرف کننده، یعنی ما همینطور که به عنوان مصرف کننده کالا هرچی که از اون کالا اطلاعات بیشتری داشته باشیم موقعی که خرید میکنیم طبیعتاً جنس بهتری میخریم. در رابطه با فضای رسانه دقیقاً همینه، یعنی هر چقدر ما اطلاعات بیشتری داشته باشیم میتونیم محصول بهتری رو خریداری بکنیم.
بله.
اما نکته فرمودن یکی از کارشناسان محترم در رابطه با این که شما وقتی که به جای عقلانیت و آگاهی بر اساس احساس و یا بعضی وقتا بر اساس ترس میایید و محصول رسانه رو خریداری میکنید، اون وقت دیگه خیلی جایی برای این که ما بخوایم بگیم مخاطب بیاد و حالا با آگاهی کارو پیش ببره نمیمونه. در واقع از یک دوره‌ای من فکر میکنم که این فضا پیش اومد که ما اگر در تیترهامون، اگر در پست‌های کانال‌هامون، اگر در محتوا شیر میکنیم یه جوری مردم رو بترسونیم، ممبر و فالوور بیشتری میگیریم.
بله.
مثلا میومدیم در تیترها میزدیم که زلزله قریب الوقوع در تهران، میومدیم میزدیم که مثلا قتل هولناک مثلا فلانی توسط فلانی. خب این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اون بخش احساسات و هیجانات مردم رو تحت تاثیر قرار بده، اون بیاد مطلب ما رو بخونه. اگه یادتون باشه خیلی هاشم سرکاری بوده، یعنی شما میرفتید.
بله. حالا اگر آقای دکتر یه نکته بخوایم بگین که مخاطبین از این به بعد روی این نکته حواسشون رو بیشتر جمع بکنن، چی بهشون توصیه میکنید؟
من توصیه‌ام اینه که به جای هیجان بر اساس همون بحث اهمیت و آگاهی محتوا رو به اصطلاح مورد استفاده قرار بدم. من مثال کوتاهی بزنم در مورد اون اثری که به اثر CNN افکت معروف هست.
بله.
اونجا شما می‌دونید در جریان جنگ اول خلیج فارس CNN گزارش رو منتشر کرد از رژیم بعث عراق که اومده یک بیمارستانی حمله کرده و بیمارها رو اونجا کشته، از سلاح‌های جنگی استفاده کرده و این گزارش به شدت تأثیر داشت در مشروعیت دادن به جنگی که علیه عراق شکل گرفت، در حالی که بعداً مشخص شد که CNN اساساً کل اون گزارش رو در یک کشور دیگه‌ای تصویر برداری کرده بوده، اصلاً خبری از دولت عراق نبوده، حالا جنایت‌های صدام سر جای خود، اما اون گزارش گزارشی بود که از اساس جعلی بود.
بله.
اما چه تأثیری داشت اون گزارش؟ گزارش تأثیری که داشت احساسات، هیجانات و اون مطالبات عمومی افکار عمومی جهان رو هدف قرار
درسته.
داده بود. و طبیعتاً اینجا من نکتم اینه که شما نمیتونید از مخاطب انتظار داشته باشی که حالا تو بیا CNN رو به خوبی بشناس. اونجا فقط شما میتونید به مخاطبتون بگید که این اگر CNN یا اگر یه پیج معمولی ناشناخته است، تو فقط بیا بر اساس شواهد و اون دیدگاه های واقعی به ماجرا نگاه کن، نه اون هیجان زدگی که وای چه عمل شنیع غیر انسانی شکل گرفت.
بله خیلی متشکرم. بله.
بتونه با آگاهی برسه خود بیشتر میشه.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید، میدونم که جلسه دارید و کار وقتتون خیلی ضیق است، از اینکه امروز با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. جناب آقای دکتر البرزی نکات خیلی دقیقی رو اشاره کردند، جناب آقای انتظاری بزرگوار، و حالا در نهایت مثالی که ایشون زدن من رو به یاد صحبت‌های آقای مارشال مکلوهان میندازه که شما اینجا عناصر رو به تنهایی بهشون دقت نکنید، ببینید که چیدمان این عناصر در کنار هم چه هدفی رو داره دنبال میکنه و این اصل و ذات و ماهیت اون رسانه رو داره مشخص میکنه. در این زمینه و در بحث در واقع برساخته های خبری که به نوعی دارن جریان سازی میکنن رو بفهمید که حالا مخاطب چه چیزی از این باید بدونه.
خواهش میکنم اگه اجازه بدید در واقع یه مثال ملموس بزنید.
بله.
که مخاطبان درگیرش هستن. ببینید آقای مکلوهان اونجا در مورد ماساژ پیام هم صحبت کرد.
بله.
که رسانه انجام میدن. ببینید شما الان رسانه های لندنی رو اگه نگاه کنید، در واقع در طول این دو سه ماهی که ما در واقع درگیر این اغتشاشات بودیم، از حوزه خشم و حوزه ترحم استفاده میکردن.
درسته.
من یه مثالی میزنم در مورد فراخوان ها. در فراخوان هایی که اینها میدادن ابتدا روش در واقع بعضی موقع میزدن مسلح شوید.
بله.
یا خشونت و در واقع بحث کشتن شرافتمندان و از این بحثا و ترغیب میکردن که اراذل و لباش وارد بشن به این حوزه. بعد که بعد از دو سه ماه این اراذل و لباش دستگیر شدن وارد حوزه ترحم شدن، یعنی بحث اعدام نکنید و اینها رو مطرح کردن.
درست.
یعنی هر دو در حوزه احساسی که آقای انتظاری و کارشناس محترمتون اشاره کردن.
بله.
یعنی
شما آقای بسامی بهش اشاره کردن.
در واقع درست. بحثی که رسانه‌های بیگانه دارن اگه مخاطبان دقت کنن، ما یه پله جریان سازی بیایم تو حوزه سیاست رسانه‌ای، اینا دو سه تا سیاست بیشتر ندارن. یکیش بحث ناامیدسازیه، یکی بحث در واقع کاستی‌ها رو برجسته بکنن.
بله.
و سومین موضوع اینه که مردم رو بتونن ناامید کنن و اغتشاش ذهنی درست کنن. حالا هر موضوعی که اونها پیدا کنن در حوزه واقعی یا حتی غیر واقعی بسازن، میان این رو در واقع طبق این سیاست پیش میبرن. شما الان اینترنشنال سعودی رو اگه نگاه بکنید، تبدیل شده به اتاق جنگ دیگه. در واقع کل موضوعاتش فقط ایرانه و موضوعات ناامیدسازی ایران. یعنی
بله.
شما از صبح تا عصر که این رسانه رو نگاه کنید، اولا تکنیک تکرار استفاده میکنه، بحث کشته سازی ها رو جلو میبره و دائما به دنبال اینه که روی احساسات مخاطب کار بکنه. از یک طرف میاد، یا یه مثال ملموس دیگه فوتبال. ما در حوزه جام جهانی دو سه تا بازی داشتیم. من بازی آخر رو داشتم دقیقا نگاه میکردم ببینم رسانه چی کار میکنه. تا دقیقه 88-89 که امیدی نداشت که شاید ایران میبرد، مساوی میشد، هیچی راجع به فوتبال نمیگفت. وقتی که فوتبال یه دقیقه مونده بود تمام شه، کل جریانش رو عوض شد. اومدن روی موضوع که دوباره مردم رو احساساتی کنن بیارن تو میدون. البته اغتشاشگرا رو مردم
واسه.
یعنی میخوام بگم این رسانه ها اگر ما ملموس روشون نگاه کنیم، دقیقاً حتی مخاطبی که دانش کم رسانه‌ای هم داشته باشه اینها رو دنبال کنه، میتونه بفهمه که اینها چند تا تکنیک بیشتر ندارن، چند تا سیاست هم بیشتر ندارن و دائما از موضوع تکرار دارن استفاده میکنن و موضوع احساسات رو پیش میبرن. اما وقتی موضوع وارد عقلانیت بشه، اینا چیزی برای گفتن ندارن. شما دیدید که مثلا بارها در واقع وقتی که دستشون رو شده یک خبر جعلی رو منتشر کردن، یا همین بحث انسان رسانه ها، شما دیدید بله. چقدر اخبار جعلی دارن منتشر میکنن، بعدن مشخص میشه بله. میان یه موضوع تر میکنن با یه عکس دیگه‌ای که توی کشور دیگه بوده و بعدن وقتی که موضوع مشخص میشه مخاطب میفهمه که در چه دامی بوده. انشالله که از این بعد در واقع دقت بکنیم و به قول شما هر موضوعی رو به راحتی نپذیریم.
بله نفذیم. خیلی متشکرم. من یه نکته دیگرم حالا از آقای بسامی در این زمینه بپرسم، چون نکته که اشاره کردن بسیار مهم بود. حالا یه بحث اینه که ما بدانیم که مثلا رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال اساسا داره از سمت عربستان سعودی تغذیه میشه و این ما اگر که به این درآمد و پیشینه تاریخی خودمون نگاه کنیم، هیچگاه عربستان سعودی برای ما دلسوزی مادرانه‌ای که این امروزها داره از خودش نشون میده نداشته. و نکته دیگه این که بحث حتی رسانه‌های جنبی که در کنارش دارن همراهیش میکنن، مثلا سویت هوم هایی که ما داریم در فضایی مثل اینستاگرام میبینیم توی بحث ناامیدسازی به این شکل عمل میکنه که مردم تصور میکنن الان همه انقدر خوشبختن و من فقط هستم که با این مشکلات مالی دارم دست و پنجه نرم میکنم، گویا مثلا در اون کشور خاص همه از چنین سطح تمولی برخوردار هستن و من نیستم. آقای دکتر بسامی بزرگوار، شما تو این موضوع بیشتر صحبت بکنید که حالا در بحث جریان سازی شناخت این منابع خبری چقدر میتونه اهمیت داشته باشه.
عرض بشه به خدمتون که خانم دکتر، با توجه به فرمایشات های دکتر یک نکته جا موند. اون نکته بله. اینه که جنگ امروز جنگ مفاهیمه نه جنگ اصطلاحات.
بله.
آقای بنی‌صدر هنوز داره میگه انقلاب اسلامی. خیلی جالبه.
بله.
آقای بنی‌صدر هنوز داره میگه انقلاب اسلامی. نکته چیه؟
آقای بنی‌صدر فوت کرد.
متوجه هم بله میگفتن دیگه.
آه
میگفتن. بله میگفتن.
بله.
نکته چیه؟ نکته اینه که اینها دارن به اسم انقلابی آدم میکشن. یعنی شما صبح میان تو خیابون میگن خب آقا شما میگید یه فوتبالیستی مثلا دبی و کانادا نشسته، میگی که آقا برید انقلاب بکنید، خب امام خمینی هم فرانسه نشسته بود. نه دوست عزیز، امام خمینی کف خیابون بود، امام خمینی بین مردم بود، تبعیدش کردن رفت فرانسه، اصلا اشتباه برزتون رسوندن. نکته چیه؟ نکته اینه که امروز جنگ مفاهیمه، یعنی اینها دارن مفاهیم ما رو میگیرن، مفاهیم رو جعل میکنن، بر اساسش جریان تولید میکنن.
درسته.
یعنی شما مفهوم درسته. انقلاب رو میگیرن، بر اساس این مفهوم انقلاب میگن خب اون موقع که شما اتوبوس چپ میکردید برای انقلاب بود، حالا ما چپ میکنیم میشیم اختشاشگر. یعنی مفهوم میگیرن، مفهوم درش به وجود میاد، جعل مفهوم میکنن. پس چه اتفاقی میفته؟ ببینید، اینکه شما متوجه بشید، اینکه شما شناسایی بکنید یک جریان.
حالا اینکه فرمودید آقای دکتر، خیلی جالبه که گاهی وقتها اصطلاحاتی که استفاده میشه، مثلا استفاده از اصطلاح شهید برای کشتگان، خب این کاملا تناقض داره با جریانی که الان مثلا اسلام رو در ضدیت با خودش قرار داده.
البته من یه نکته راجع به این موضوع بله. که آقای دکتر گفتن اشاره کنم. این بحث یکی از اندیشکده‌های آمریکایی که سال‌های پیش نسخه تجویز کرده بود برای رسانه‌های بیگانه، گفته بودن که شما بعد از مؤلفه‌ای استفاده کنید که انقلاب اسلامی بر اساس اون بنا شده،
ذهن مخاطب،
در واقع ذهن مخاطب رو درگیر می‌کنه، در واقع اتاق فکرای اینها رو طراحی می‌کنه.
بله. و همین امروز، حالا هم تو که آقای بسامی هم فرمودن، همین امروز اندیشمندان در واقع قدیم در عصر حاضر و در عصر فعلی هم از همین اصطلاحات دارن استفاده می‌کنن برای تاثیر، تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین. خب ما پیامک‌هایی که به دستمون رسیده رو هم آقای شهبازی بفرمایید که چی هستن.
ما البته بگم که جدای از پیامک‌ها، ما تلفن‌های زیادی هم دریافت کردیم، اما چون زمان برنامه‌مون خیلی محدوده، ما در واقع اکتفا می‌کنیم به این پیامک‌ها. آقای دکتر البرزی، یه سوالی که از شما در واقع پرسیده شده، آقای محمد از همدان گفتن که اگه میشه در خصوص سازنده بودن این جریان سازی بیشتر صحبت کنید و اینکه ما خب چجوری می‌تونیم این جریان سازی به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. فقط لطفاً خیلی
جریان سازی در همه رسانه‌ها وجود داره، چیز بدی هم نیست. اگر جریان سازی متکی بر رویدادهای عینی و واقعی تو جامعه باشه و در جهت سازندگی باشه، ما یک بحث خبر سازنده هم داریم، به دنبال حل مشکلات باشه، حل مسائل باشه، چیز خوبیه و چیز بدی نیست، اتفاقا رسانه‌های ما هم انجام میدن. اما اگه جریان سازی بر اساس اصول مصنوعی و ساختگی باشه و بر اساس ناامید سازی باشه، چیز خوبی نیست. در واقع جریان سازی میتواند برای افکار عمومی خیلی مفید باشه و مسائلشون حل بشه وقتی رسانه‌ها پیگیری میکنن.
درست، بسیار خیلی ممنونم. اما آقای بسام یه پیامکی دیگه ما دریافت کردیم، گفتن که خب تکنیک‌های زیادی در خصوص جریان سازی وجود داره، مثلا این تکنیکی که در واقع یک قسمت اعظمی از محتوا رو میان حذف میکنن، حالا اون قسمتی که به اصطلاح مهمم هستش، اگه میشه در خصوص سایر این تکنیک‌ها یه صحبتی بکنید که مردم بتونن آشنا بشن و زمانی که مواجه میشن با یک خبر بتونن تشخیص بدن که آیا این جریان سازی به صورت عمدی بوده یا نه، مثلا تکنیک زمان بندی یا کلی بافی.
عرض بشه به خدمتتون که ببینید در بحث شناخت اخبار جعلی ما 6 تا عنصر داریم.
بله.
مردم قبل از اینکه هر خبری رو چک میکنن، هر خبری رو میبینن، این 6 تا عنصر رو باید درش لحاظ بکنن. حالا من خیلی مختصر و کوتاه میگم که تو ذهن مردم بمونه، یعنی 3 تا چه 3 تا که، اینو مردم اگر تو ذهنشون داشته باشن هر خبری رو دیگه باور نمیکنن. ببین این که چه کسی، چه چیزی، که چرا، چگونه، اینها باید بررسی بشن. این چه کسی در اون در واقع خبر نقش داره، چه چیزی اتفاق افتاده، اصل ماجرا چیه، چرا، چگونه این خبر اتفاق افتاده. ببین اگر یک خبری وقتی میاد شما این 6 تا عنصر سواد رسانه رو توش قرار بدین، بله. هر خبری از هر منبعی. البته
دکتر، خب در اخبار جعلی سعی میشه به اینها هم پاسخ داده بشه، ولی به شکل جعلی این اتفاق میفته.
ببینید معمولاً خبر جعلی این 6 تا عنصر معمولاً یکی دو تا عنصرش همیشه
مبهمه،
همیشه میلنگه.
بله.
این 6 تا عنصر حتما باید در خبر قرار بدید.
خیلی متشکرم. تو این راستا آقای دکتر البرزی شما هم یه اشاره بفرمایید که حالا دقیقاً چه کار میتونه
مخاطب انجام بده. در مورد تکنیک های خبری که خیلی زیاده اینجا، نمیشه به همش پرداخت. در مورد اون دو تا تکنیک کلی بافی و زمان بندی،
بله.
در مورد کلی بافی در واقع به جایی که این رسانه‌ها بیان به جزئیات موضوع بپردازند و که میتونه مخاطب رو کمک کنه، کلی کنارش میگذارن. مثل این که مثلا میگن آقا 500 تا کشته در اتفاقات اخیر بوده، یعنی به طور کلی یک عددی میگن. درست. که این در ذهن مخاطب بشینه، ولی بعدن که در دستگاه رسمی میان اعلام میکنن کلی این اعدادا با هم متفاوته. مثل این که رویترز یادتون باشه در اتفاقات سال 98 گفت 1500 کشته در ایران، یک خبرگزاری بین المللی بود،
بله.
ولی درستش عدد خیلی کمتری از اون بود. اینا اومدن با این عدد در واقع اینو خواستن تو ذهن مخاطب بکارن و به این موضوع بپردازن.
درسته.
در مورد تکنیک بعدی که زمان بندی بود و بحث قطره چکانی، در واقع اینها به جای اینکه یک دفعه خبر رو بگن در مراحل مختلف میگن که بتونن موضوع رو زنده نگه دارن.
درسته.
در ذهن مخاطب.
درسته.
و تمام این تکنیک ها رو ما تو این رسانه در واقع اگه مرور کنیم میبینیم که دارن استفاده میکنن. اما مهمترین تکنیکشون تکنیک تکراره، تکرار یک موضوع که بتونن در مخاطب کاشت ذهنی اتفاق بیفته.
البته تلفیقی با تکنیک عواطف و احساسات.
بله، احساسات در کنار تکرار.
خیلی متشکرم از شما. بله، خب خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه میخوایم که اگر راهکاری که خیلی کوتاه باشه برای مخاطبینمون راهگشا هست بفرمایید.
من فقط یه راه میگم که هر خبری که دستتون رسید حداقل با 3 تا منبع چک کنید. یعنی در واقع اگر 3 خبرگزاری یا 3 جای معتبر به موضوع اشاره نکردن روش شک کنید. ما روزنامه‌نگارا و خبرنگارا هم وقتی خبری دستمون میرسه حداقل از 3 جا با استفاده از تکنیک مثلث چک میکنیم. دقیقاً اگر این اتفاق نیفتاد ممکنه اون خبر یه چیزی توش باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بسامی. شما بفرمایید.
من در حد 30 ثانیه چون واقعا نمیتونم تکنیک بگم، فقط یه جمله میگم. امروز جنگ رسانه است. فضای مجازی فضای جنگیدنه. تو فضای جنگیدن نه ما میتونیم نفس بکشیم، نه میتونیم خوشگذرانی بکنیم، نه میتونیم وقتمون رو بگذاریم. فضای امروز رسانه فضای جنگیدنه. در فضای جنگیدن باید مراقب باشید که تیر نخورید. این من فکر میکنم که کامل ترین جمله که تو 30 ثانیه میشه گفت.
خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه. امروز با ما همراه بودید با برنامه هشتگ گفتگو با موضوع تکنیک های جریان سازی رسانه‌ای و جعل خبر. حالا این موضوعی هست که در برنامه‌های بعدی هم حتما بهش دقیق تر خواهیم پرداخت. در خدمت مهمانان گرامیمون جناب آقای امین بسطامی و که ایشون مدیر اندیشکده رسانه افق، فیلمساز و تحلیلگر مسائل سیاسی بودن، همچنین جناب آقای دکتر هادی البرزی دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فضای مجازی بودیم، همچنین تلفنی در خدمت جناب آقای مصطفی انتظاری مدیر کانال خبر فوری و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی بودیم. خیلی ممنون از اینکه ما را همراهی کردید و از اینکه امروز هم با ما بودید. از شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از خانم دکتر وسالی بزرگوار و یکایی که مهمانان عزیزمون. ممنون که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این شبکه. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظه گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفون فإنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة